بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط صحت عقد تطابق بین ایجاب و قبول بود، چون همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید در عقد قولی سه مقام بود. مقام اول راجع به ماده صیغه که باید لفظ خاص باشد یا لفظ خاص معتبر نیست. مقام دوم راجع به هیئت بود که آیا باید عربی باشد یا غیر عربی کافی است. مقام سوم راجع به کیفیت تنظیم ایجاب و قبول بود که آیا باید ترتیب باشد، مثلا ایجاب قبل از قبول باشد یا نه، باید موالات باشد که بیگانه فاصله نشود، زبانی متخلل نشود یا نه، و همچنین تطابق بین ایجاب و قبول. در این تطابق سه قول است. قول اول را که مرحوم شیخ و در بین متأخرین قدما هم لابد همین اقوال رو داشتن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همفکرانشون و مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه و همراهانشون قائلا به لزوم تطابق بین ایجاب و قبول بالقول المطلق. قول دوم تفصیل است که نسبت به بعضی از شرایط باید تطابق باشد. تطابق بحثی دیروز بود، اهلیت واجدیت شرایط، تطابق بین ایجاب و قبول بحثی دیروز بود. اهلیت یعنی کل واحد از ایجاب و قبول و موجب و قابل باید واجدش تمام شرایط باشن در حین عقد. اگر در حین عقد یکی از دو طرف فاقد برخی از شرایط بود، بعد از عقد واجد شد، این آسیب میرسونه. این شرط رو که حفظ اهلیت و واجدیت شرایط هست، بالقول المطلق مرحوم شیخ و مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه و همراهانشون پذیرفتن. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه تفصیل میدن، سیدن استاد امام رضوان الله علیه اصلا نمیپذیرد. پس قول در مسئله است: اثبات بالقول المطلق، نفی بالقول المطلق، تفصیل. تفصیل مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه این است که می‌فرماید این که گفته شد ایجاب و قبول باید در حال تحقق شرایط باشد، موجب و قابل در حین عقد باید واجد همه شرایط باشند، این تام نیست. اگر بعضی از شرایط را از دست بدن، بله ضرر دارد، اما بعضی از شرایط دیگر را واجد نباشند، عیب ندارد. مثلا اگر با یکی ایجاب کرده است، همین که ایجاب کرد در مسئله مبالات گذشت که ممکن است مشتری چند ساعت حتی یک روز فرصت فکر داشته باشد بعد بپذیرد، در این مدت یک روزی که مشتری دارد فکر میکند، اگر بایع بمیرد، اینجا بله آسیب میرسد، برای اینکه در حین تمامیت عقد یکی از دو طرف از بین رفته است. وقتی موجب از بین برود، ایجاب شما از بین برود. مرگ احد الطرفین، اغمای احد الطرفین، نوم احد الطرفین و مانند آن، این باعث بطلان عقد است. اما اگر برخی از شرایط را فاقد باشند و برخی از شرایط دیگر را واجد باشند، آسیب نمی رساند. مثلا اگر موجب و قابل در حین عقد، وقتی که موجب ایجاب کرده است، انشاء کرده است، در این ظرف قابل محجور بود یا در اثر صغرش مهجور بود یا چون ورشکست بود مهجور بود، بالاخره مهجور بود. فردا که او دارد قبول میکند در جایی که این مقدار فاصله آسیب نمیرساند، اون واجد شرایط شد، از هجر به در آمده، این آسیب نمیرسوند، یا بالغ شده است آسیب نمیرسوند. پس اگر چند ساعت مونده به بلوغ این خریدار، در حین صغر مشتری بایه ایجاب کرده است و قابل مشتری وقتی قبلتون میگوید که بالغ شده است، اینها عیب ندارد. پس اگر ما بگوییم جمیع شرایط در متن عقد باید باشد، در حین ایجاب قبول باید باشد بالقول المطلق، دلیل نداریم. اما اون شرایطی که صفت رکنی دارن اونا حتما باید باشن، اگر شرایط دیگر نبود عیب ندارن. این قول برای امام کاظم است که قول به تفصیل است. سر نقل فرمایش برای امام کاظم رضوان الله این است که سیدن استاد هم به اصل مطلبی که مرحوم شیخ فرمود نقد دارن، هم به تفصیل مرحوم امام کاظم، چون تو کتاب شریفشون فقط یفصل و بین کذا و کذا، این تفصیل هم درست نیست. قول سوم، قول سیدن استاد امام رضوان الله علیه است که این فرمود اصلا ما دلیل بر اعتبار این شرط نداریم. بایه که موجب است با واجد شرایط باشد، قابل مشتری که قابل است با واجد شرایط باشد، هر کدام در ظرف خاص خودشون. در حین عقد لازم نیست که هر دو واجد شرایط باشن. این هم به استناد و مبنایشون است که مبنا را باز عرض میکنیم و نقدی هم به عنوان والذی ینبغی ان یقال اشاره میشود. پس اول قول شیخ و همراهان شیخ است، بعد قول مرحوم اسمام کاظم هست، بعد نقد مرحوم امام رضوان الله علیه است، بعد بررسی فرمایش امام رضوان الله علیه که از چهار جهت بود بحث میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو به عنوان شرط مسلم گرفتن. مرحوم نائینی در تقریر فرمایش مرحوم شیخ که این شرط لازم است، یعنی ایجاب و قبول باید در ظرف حفظ همه شرایط حاصل بشود، با یه اون مشتری باید واجد تمام شرایط باشن، جامع تمام شرایط باشن در ظرف عقد، اولا ادعای بداهت میکنند، فرماد این از اون مسائلی است که قیاساتها معها، یعنی دلش با خودشه. زیرا اگر ما مسئله معاهده را و عقد را و این بیع را تحلیل بکنیم، دلیل از توش در میاد. مثلا الاربعه زوجون بگن این قضیه است که قیاسش با خودشه، یعنی وقتی این رو تحلیل بکنید میبینید زوجیت توش در میاد، چون اربعه قابل انقسام به دو متساوی است، این صغرا، و هر چه قابل انقسام به دو متساوی است زوج است، این کبرا، پس اربعه زوج است. این یه قیاسی است که از درون خود این شی در میاد. مرحومای نائین رضوان الله علیه معتقدن که این یه قضیه است که قیاس جز قضیه هایی است که قیاسات خامه ها. در تحلیل و تبیینی مطلب میفرمان بین که بی پیمان طرفینی است، عقد است، ایقا نیست. یک، زمامش هم به دست دو نفر است چون عقد است و ایقا نیست. دو، اگر چون چه این بی پیمان است و طرفینی است و زمامش به دست دو نفر است، پس هر دو نفر باید واجد شرایط صحت باشند در متن این پیمان، در برقراری این پیمان. یه بحثه. و می فرمان معنای واجد شرایط بودنش هم که از درون همه این عنوان بی در میاد این است که بعضی از امورن البته سمت رکنی دارن، بعضی از امورن که محل بحث است. می‌فرمان ما حالا دلیل نمیاریم، مثل ذکر میکنیم. می‌بینید در این مثل ها قرائز و عقلای موافق نیست، بنای عقلا موافق نیست، به شعر مقدس هم می‌داره امضا نمی‌کند. اگر بایه بگوید بی تو، اون طرف دیگر که قبول دارد بگوید قبل طول هبه، این بی انشا کرده است، او هبه را قبول کرده، خب اینها مطابق هم نیست، برای اینکه این واجد این شرط است، اون واجد اون شرط است، یه چیز دیگه این ایجاد کرده، اون چیز دیگه ایجاد کرده، اینا اون نیست. اگر چون که شما یکی از شرایط نظیر موت و امثال حیات باید باشد، عقل باید باشد و هوش باید باشد، به ده شرایط یاد شده در خودش، این اگر از بین برود، این پیمان بسته نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه پیمان ایقایی که نیست، عقد است، و چون این عقد است و زمامش به دست دو نفر است، اون اولی واجد شرایط نبود، دومی واجد شرایط بود، یا دومی واجد شرایط بود نبود، اولی واجد شرایط بود، این پیمان بسته نخواهد شد. چون این پیمان بسته نخواهد شد، دلیل بر صحت ایمان نداری و دیگه تفصیل ندارد از نظر شرایط. تمام این شرایط را از اول تا آخر باید داشته باشن، چون زمامشون به دست این دو نفر است، نه به دست یک نفر. اگر زمامشون به دست این دو نفر است، دلیل ندارد نه بالقول المطلق نفی بکنی و نه بالقول المطلق نه تفصیل بدی. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمان به این که حالا در تبیین مرفرمش مرحوم شیخ یا تفسیر مرحوم اسمان کاظم یا نظر مرحوم ناینی در خلال فرمایش سیدن استاد ممکنه مطالبی هم بازگو بشه، عمده نظر ما نقد فرمایش امام رضوان الله علیه است. ایشون می فرمان به این که این شرط اصلا جایگاهی ندارد. چرا؟ بعضی این که اجمالاً اصل مطلب رو نقل کردن و بعد از اینکه تفصیل مرحوم اسمان کاظم رضوان الله علیه نقل کردن و بعد از اینکه فرمودن به اینکه اگر چون چه موجب فاقد شرایط باشد، مثلا مغمى علیه باشد یا نائم باشد یا صلاحیت تخاطب نداشته باشد، جد موجب و بایه متمشی نمی شود، برای اینکه خطاب او مثل خطاب دیوار است. خب اگر قابل خابیده باشد یا مغمى علیه باشد یا سفیه باشد، مجنون باشد، ولو در ظرف قبول واجد شرایط می شود، ولی در ظرف ایجاب فاقد این شرایط است، بایه چگونه می تواند باید به توکه هازا و هازا؟ این مثل که در با دیوار به دیوار خطاب می کند. این رو اون بزرگوارا فرمودن. جد بایع متمشی نمی شود در این ایجاب و انشاء. بعد خود ایشون فرمودن به این که ما قبلا گفتیم در جاش ثابت شده است که حقیقت بی مبادلت و مالن به مالن، این یک، و تمام این کار به دست موجب است و بایع، این دو. قبول قابل هیچ نقشی ندارد مگر در فضای عرف برای نقل و انتقال این سه. اگر در مدار عقد، در محور پیمان، تمام کار به دست بایه است، اگر بایه واجد شرایط بود و این رو ایجاد کرد، عقد بسته شد و مشتری ولو فاقد شرایط باشد، عقد بسته شد، بعدها که واجد شرایط شد قبول میکند. قبول مشتری به منزله اجازه فضولی است. چطور در مسئله اجازه فضولی ای کسی مال کسی رو بفروشد در حالی که اون تو اتاق عمل است، مغمى علیه است یا خوابیده است، بی خبر است، مال او رو فروختن، بعد از 6 ماه او متوجه شد و اجازه داد، خب درست است. مجیز لازم نیست در ظرف عقد واجد شرایط باشد، باید در ظرف اجازه واجد شرایط باشد. قبول در عقد بی هم به منزله اجازه فضولی است، بیش از این سهمی ندارد. اگر حقیقت بی مبادلت و مالن به مالن است و اگر مبادلت مالین به مالین را بایه ایجاب میکند، میگد بیع تو که هازا به هازا، پس تمام البیع به وسیله ایجاب بایه حاصل شده است. بایه هم که واجد شرایط است. چه در ظرف ایجاد شرایط مشتری واجد شرایط باشد یا نباشد، بعد از اینکه این بایه که واجد شرایط بود، واجدن لشرایط این بیع را ایجاد کرده است، بعد خوابش ببرد یا عارض دیگری رخ بدهد، هیچ آسیب نمی رساند، بعد مشتری میگد قبل تو. پس لازم نیست که بایه و مشتری در ظرف ایجاب و قبول هر دو واجد همه شرایط باشند، بلکه بایه باید واجد همه شرایط باشد، چون بیدهی عقدت البیع است. خواه مشتری واجد شرایط باشد در ظرف انشاء به بایه یا نباشد، و وقتی بایه انشاء کرده است، خواه این شرایطش باقی باشد یا شرایط از دست بدهد، بخوابد، مغمى عليه بشود، غفلت کند، سهو کند، حضور ذهن نداشته باشد، هیچ کدوم از این آسیب نمیرسوند، مشتری باید قبول بکند، قبول نکند. میفرمان بلکه از این باراتر، اونجا که مرحوم اصفهان کاظم فرمود که مرگ احد طرفین یقینا مانع این صحت است، ایشون فرمود بلکه بالاتر، اگر بایه بعد از انشاء بی مرد، به بی آسیب نمی رساند. چرا؟ برای اینکه بی عبارت از مبادله تو مال به مال است. بایه هم در ظرف حیاتش گفت بی تو که هازا به هازا، این رو انشاء کرده است، پس بی را او انشاء کرده است. قبول را که قابل باید بهده بگیرد که میگه قبل تو، چون مال باید نقل انتقال بشود، به مجرد مرگ بایه مال به ورثه میرسد، ورثه باید اجازه بدن، اگه اجازه ندن این معامله منتقل نمیشود، این اینها منتقل نمیشود، ولی بیع حاصل شده است. اجازه فرع بر صحت عقد است، اجازه فرع بر صحت عقد است. اگر عقد صحیح نباشد که اجازه سهمی ندارد، که اجازه نه ایجاب است نه قبول. یه فرمایش لطیفی مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه تو بحث تطابق بین ایجاب و قبول داشتن، که فرمایش خیلی در فقهی لطیف است. میفرماد که شما میخواهید چیزی که خودش متفرع بر صحت بیع است به وسیله اون بیع رو تصحیح کنید. در مسئله تطابق بین ایجاب و قبول، در مسئله تطابق ایجاب و قبول که مربوط به فصل قبلی و بحث قبلی و فرع قبلی بود، فرمایش مرحوم نائینین بود. شما فهمید به این که اگر بین ایجاب و قبول تطابقی نباشد، برخی هم خواستن فتوا بدن که این معامله صحیح هست، منتها خیار تبعض صفقه می آید. یعنی این شخص میگوید من این کتاب دوره شهر لمعه رو که مثلا 4 جلد است 5 جلد است، این دوره 5 جلدی یا 4 جلدی یا 2 جلدی، این رو فروختم. کتاب فروش گفت من این رو با هیئت انضمامیه فروختم. خریدار چون 1 جلدش رو قبلا تهیه کرده بود، الان هر 2 جلدش مورد نیاز او نیست، فقط 1 جلد مورد نیاز اوست، گفت من 1 جلد قبول دارم. این هر 2 جلد رو فروخت، اون 1 جلدش رو قبول کرده. مصر آیل بابم همینطور است، اون یکی یه لنگ درش آسیب دید، دنبال لنگ دیگر میگردد، اینم هر 2 لنگ رو فروخت. خب بایه انشا کرده به مصر آیل باب را و مشتری قبول کرده عهد المصرعین را، یا بایه انشا کرده این 2 جلد کتاب را که دوره کاملا، اون قبول کرده عهد الجزئین را. مرحوم نائینی فرمود در این فرض بر صورت ها معامله باطل است و اصلا با خیار تبعای صفقه مشکل حل نمی شود. چرا؟ زیرا تطابق بین ایجاب و قبول شرط است. هر چرا که بایه انشاء کرده است، بایه قابل باید همون را بگوید قبل تو، نه اینکه بایه چیزی را انشاء بکند و مشتری چیز دیگر را قبول بکند. چون تطابق بین ایجاب و قبول نیست، این معامله صحیح نیست. شما بخواید با خیار تبعای صفحه مشکل حل کنید، در حالی که خیار از احکام معامله صحیح است. یعنی یه عقدی باید صحیحاً واقع بشود تا خیار داشته باشد، چون معامله فاسد که خیار ندارد. بیع ربوی که درش خیار نیست، حالا بعدش معلوم شد مغبون است، یا حیوان را خریده، بالاخره در بیع ربوی، در معاملات ربوی، در مکیل و موزون که ربا اونجا راه دارد باعث حرمت است. اگر در بیع ربوی کسی مغبون شد یا میخواد خیار مجلس اعمال بکند، آخه خیار مجلس مال بیع صحیح است، خیار قبل مال بیع صحیح است. وقتی بیع فاسد باشد خیار قبل نیست، خیار مجلسی نیست، خیار حیوانی نیست، خیار از احکام اون عقد صحیح است. تبعای صفقه هم همینطور است، تبعای صفقه از احکام عقد صحیح است. اگر عقدی صحیحا واقع شد، مثل اینکه دو جلد کتاب را که دوره کامل است کسی فروخت، مشتری هم قبول کرد، بعد هنگام تبرق دید به اینکه یکی سالم است یکی سالم نیست و خیار تبعای صفقه دارد، برای اینکه میگه این یک جزء که ناقص در آمد، یک جزئی دیگر هم که من به تنهایی یک جزء کافی نیست برام، اصل معامله را رد کرد. خیار تبعای صفقه فرع بر صحت عقد است. شما میخواهید به بهانه تبعای صفقه این عقد تصحیح کنی، این از اون لطائف فرموش مرمای نایی رسوان را است. نه، قصدی که تحت انشا بیاید عقد تابع اوست، اما قصود و اغراض و اهدافی که خارج از قلم رو وقت باشن، بله نه این چنین نیست. اگر این دل عرف تحلیل شده، نظیر اون که در تلیعه بحثی دیروز اشاره شد اینطور بود، در تلیعه بحثی دیروز اشاره شد که ما یه صورت بیان الغیب داریم، یه صورت بیان الرشد داریم که حکمش روشن است. این وقتی که دو چیز کنار هم میفروشد، این منحل میشود به دو بی، به دو عقد. این رو خود مرحوم ناینی هم قبول دارن، مثل این که فرمود اگر کسی بگوید من این کتاب رو فروختم به یک درهم، اون لباس هم فروختم به یک درهم، اینا رو با هم از باب سهولت در تعبیر گفت، این رو جمعا دو درهم بگیر. این برای سهولت در تعبیر است، نه وحدت پیمان. این رو خود ایشون هم توجه دارن، در تلیه بحث دیروز هم اشاره شده که این در حقیقت دو عقد است نه یک عقد، منتها برای سهولت در تعبیر که دو بار خوند عقد خوند نشه، دو تا ایجاب نشه، دو تا قبول نشه، دو تا پیمان بسته نشه، یک جا ذکر میکنن، ولی در حقیقت دو عقدن. اما این دوره کامل یک کتاب یه مبیع است. خب مواردی هست، بله اون موارد خب هر کدوم در تحت ضابطه خاص خودشه. اگر تحلیل نشه وحدت عقد باشه که مرحوم شیخ ملتزم نیست به صحت، که اگر یه عقد واحد است، عقد واحد است که دیگه ملتزم نیست به صحت، مگر اینکه عقد قبلا صحیح بشود، بعد از صحت عقد اون وقت از احکام عقد صحیح خیار است، خیار تبعای صفقه وارد است. خب برای این در تحلیل دو چیز است، دو چیزه. این برای سهوله تعبیر میگه به این که این رفته تو باغ وحش چیز خریده، گفته که این گوسفند و این گرگ را، این گوسفند و این خنزیر را به شما فروختم. این در حقیقت دو چیزه، یه وقت است که نه دوره شهلوم است، دو جلد کتاب با هم است، جلدین کفایه است، این دو جلد کتاب هم است، مصرعیل باب است، این دو جزء با هم است. یه وقت است نه خمر و خنزیره، یا مثلا شات و خنزیره. نه، برای سهولت تعبیر این در حقیقت یه قصد کرده، اما منحل می شود به دو امر، به دو پیمان. لذا اونجا هم مرحوم شیخ موافق است، هم غالب این آیون. خود مرحوم آینانی که موافق مرحوم شیخ است، اون فرمود این جزء مسائل است که قیاسات و معاهد و مسائل تطابق هم یه استثناء کرده، تصدیق کرده که بله اینجا خب ما نظرمون اینه که این گونه از اختلاف ها ضرر نداره، یکی صحیح یکی باطل. این مفرد به شما نوناینی دیگه. این همان است که در تلیه بحثی دیروز اشاره شده، اونجا که منحل می شود قولیست جملگی برانند. حتی اون بزرگوارایی که میگن عقد تابع قصد است، وقتی بهشون عرض بکنید که اینجا آیا واقعا یک قصد است یا چند تا قصد است از باب وحدت در تعبیر، سهولت در تعبیر، میگن بله اینجا چند تا قصد است و چند تا عقد است. برای سهولت در تعبیر گفت این شخص جمع کرده گفته این گوسفند و خنزیر را یک جا فروختم، تو این شیلاد اون ماهی فرسدار رو بی فرس یک جا میفروشن. این در حقیقت دو عقد است. اما برخلاف مصرعی الباب، یه قندونیست با درش داره میفروشه، یه استکانیست با نلبکی داره میفروشه، دوره شهلومه رو داره با هم میفروشه، این پیداست این یه عقد است. اما یه شهلومه است تو یک معالم، این پیداست دو عقد است. وقتی شهلومه و معالم میفروشه، شهلومه و قوانی میفروشه، دو عقده. اما جلده شهلومه رو که میفروشه یه عقده. اون هیئت ترکیبیه که بین اجزای مبی معتبر است نشانه وحدت مبی است، قهرن نشانه وحدت عقد است. خب این فرمایش برای ما این رضوان علی مربوط بحث قبل بود در صورت تطابق، که اون یه اصل کلی است و این است که شما میخواهید چیزی که متفرع بر صحت عقد است با اون عقد تصحیح کنی. این یه مصادره مطلوب است، یه شبه دور مستوری است. باید عقد صحیح باشد تا شما خیار تبعات صفقه رو بار کنید. شما خواهید با خیار تبعات صفقه عقد تصحیح کنید، همون تحلیل است، نخه صحت و فساد و اهمیت نیست، همون تحلیل است. اگه واقعا دو عقد باشد بله صحیح است، اگه یه عقد باشد باطل است. برای اینکه با یه چیزی رو ایجاد کرده رو وحدت انشائش، مشتری چیز دیگر قبول کرده، اون چرا که با یه ایجاب کرده مشتری قبول نکرده، اون چرا که مشتری قبول کرده با یه ایجاب نکرده، اینا با تطابق داشته باشن. که ایغا که نیست. نقد سیدن استاد بر فرمایش مرحوم شیخ، بر فرمایش مرحوم نائینی، بر تفسیر، حتی بر تفسیر مرحوم اسمان کاظم رضوان الله علیه، این است که ما قبلا گفتیم حقیقت بی مبادلت و مالن به مالن یک، و این مبادلت و مالن به مالن تمام زمامش به دست بایه است. من که بایه میگد بی تو که هازا به هازا، این دو، و هیچ سهمی برای قابل نیست مگر اون نقل و انتقال عرفی، همون طوری که اجازه برای در بیع فضولی سهمی در قلمرو عقد ندارد، قبول قابل هم سهمی در متن عقد ندارد. عقد را بایی دارد میبندد. چون این چنین است تعدی فرمودن بله لو ما تل بایه، بایه بعد از این که گفته به تو که هازا به هازا مرد. این از جاییست که متوجه به تفصیل مرحوم اسمان کاظم است، چون مرحوم اسمان کاظم فرمود به این که اگر چون چه این گونه از شرایط مختل بشود بله معامل آسیب میبیند، اما اگر شرایط دیگر مختل بشود نه. ایشون فرمود حتی این شرایط مگه مختل بشود آسیب نمیبیند. اگر بایه بمیره بی حاصل شده است، منتها چون مال با مرگ بایه به ورثه میرسد نیازمند به امضای ورثه است، ورثه باید امضا بکنن، همین امضا بکنن عقد واقع شده را، نه عقد ببندن. رضای ورثه، امضای ورثه متمم عقد نیست، در بخش امضا و تنفیذ و اجرا نافذ است، نه در بخش اون تقنین و پیمان. این چنینه. بنابراین حتی اگر او هم بمیرد اثر ندارد، ضرر ندارد. بعد می‌فرمان به این که اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر چون چه طرفین عقد، چون این بحث اختصاصی به بی ندارد، احکام بسیاری از عقود و برخی از ایقاعات را تو همین کتاب شریف بی مرحوم شیخ رضوان الله علیه بازگو کردن. این وقت مثلا بحث عقد بی را که انسان در کتاب بی کاملا صاحب نظرانه ببیند، این میتواند تقریبا در قالب مسائل مربوط به عقود فقه آشنا بشود. اگه ایجاب و قبول هست در هر عقدی، شرایطش همین است که تو بی ذکر شده. البته برای نکاح یه خصیصی هست که به تعبیر مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه، وزان بای او، وزان مبی او سمن در بی، وزان همون زوج و زوجه است در نکاح. مثلا در بی بعضی از امور است که تخلفش و یا مجهول بودنش زیانبار نیست، ولی در نکاح زیانبار است. بعضی از امور است به عکس. در بی، در نکاح مثلا اگر مهر یادشون رفته، مهر یادشون رفته، این چنین نیست که حالا باطل بشود، این تبدیل میشود به مهر المثل مثلا و ماننده. ولی در جریان بی این چنین نیست. فرمایششون اینه که در جریان بی اگر یک کسی آمده به فروشنده، به فروشنده کالا گفت این رو من بفروش، کارم فروشنده گفت بی تو که هازا به هازا، به تو فروختم، حالا خیال کرده که این خریدار برای خودش میخواد، بعد معلوم شد که این خریدار برای خودش نمیخواد، وکیل است برای کسی یا ولی است برای کسی یا وصی است برای کسی یا متولی موقوف است، این خصوصیات کم و زیاد میشد. خب بشه. ولی در جریان نکاح وقتی گفت انکه تو که، بعد معلوم شد که این برای خودش نمیخواد یا برای وکیل است برای کسی دیگه، کل اوضاع عوض میشه. این چنین نیست که وزان نکاح مثل وزان بی باشه. در جریان نکاح طرفین به منزله سمن و مسمنن که باید مشخص بشه. خریدار و فروشنده در جریان بی نقشی ندارن که حالا این فروشنده مال خودش داره میفروشه یا وکیل از طرف صاحب مال است. خریدار برای خودش داره میخره یا وکیل و ولی و وصی و مأمور است از طرف خریدار، اینا نقشی ندارد. عمده باید روشن بشه که مسمن و سمن چیست. ولی در جریان نکاح کاملا حکم به عکس است. تمام محور اصلی در نکاح به زوجه این است. این باید معلوم بشه برای خودش میخواد یا برای موکلش میخواد یا برای دیگری. پس به توکهی که بایع میگوید کاری ندارد که این مشتری برای خودش میخواد یا برای مولا علیهش میخواد یا برای موکلش میخواد و مانند. یعنی در نکاح وقتی میگد انکه توکه، باید مسلم باشد برای خودش میخواد. این فرقها هست البته. به استثنای این فروق و محورهای اصلی بحثهای فقهی با این بی حل میشه. غرض این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که این که طرفین باید واجد این شرایط باشن، در خصوص وصیت یک نقدی پیش می آید. در وصیت خب اون وقتی که وصی وصیت می کند، موصی وصیت می کند در حال حیات، خب خودش زنده است و اون مصالح بی خبر است که چیزی به اون می رسد. بعد هم وقتی که مرد مصالح میخواد قبول بکند، موسی مرده است. پس اون وقتی که موسی وصیت میکند، شاید مصالح فاقد شرایط باشد. اون وقتی که مصالح واجد شرایط است، موسی مرده است. مرحوم شریف ما که در این گونه از موارد استثناست، چون نسخ خاص داریم و شارع مقدس هم امضا کرده است، معلوم می شود که این وصیت چون در حقیقت به عیسی برمیگردد و از یه جهت سبقه ایقایی دارد و مانند آن، شارع مقدس امضا کرده است. نقد سید انصار رضوان الله علیه این است که بالاخره بخشی از وصیت تملیک است، چون وصیت گاهی بخشی به اهدیه برمیگردد، بخشی به فکیه برمیگردد، بخشی به تملیکیه برمیگردد. اون وصیت عهدیه این است که مربوط به بدن اوست که کی رو شستشو بده، تغسیل و تهنیت و تکفین و نماز و دفنش چی جور باشه، کجا باشه، به عهده کی باشه. اینا رو میگن وصیت های عهدی. وصیت های تملیکی اینه که این ثلث مال را در فرون قسمت، به فرون مدرسه بدید، به فرون دارالایتام بدید، به فرون مرکز خیریه بدید. وصیت فکی آن است که میگه این مال را مسجد کنید. مسجد کردن، این زمین را من دادم به مسجد، این تملیک کسی نیست، این از قبیل تحریر رقبه است، مثل بنده را آزاد کردن. این از سنخ فک ملک است، نه تملیک کسی. بخشی از ثلث را ممکن انسان تملیک بکند، بگد به فرو مرکز بدید. اما وقتی گفت این زمین را به مسجد واگذار کردم، یعنی این فک ملک است، مثل تحریر رقبه است، اتقه رقبه است، نه ملک کسی شد، دیگه این رو آزاد کردم. این میشه وصیت فکی. خب بخشی از اینها نقد سیدن استاد این است که بله ایقاع، اما اون بخشی که مربوط به تملیک است، اون عقد دیگه، نظیر حبس دیگه. دیگه در عقد که فرقی بین عقد لازم و عقد جایز نیست. هبه عقد جا... قبول دارید که هبه عقد جا... عقد است یا نه؟ بنت عقد جایزه. خب عقد اگر هست ایجاب دارد، قبول دارد، شرایطی دارد، چطور در اونجا شما ملتزم نمیشی؟ شما مرحوم شیخ که میفرمایید وصیت اگر حین عیسی موسی واجد شرایط بود، بعد حین قبول موسی مرده است و موجود نیست، این عیب ندارد. خب پس یه عقد است دیگر، تملیک کرده. اونجا که تملیک کرد چیکار میکنونی؟ یه هبه است دیگر. تملیک است، عقد است، ایقا نیست. این پیدایش ملکیت به نفع قهر نیست. اگه کسی مال رو به دیگری تملیک کرده، وصیت کرده بدید به فروکس، این نظیر ارث باشد، الا ولابد به فروکس میرسد، چه او بخواهد چه نخواهد. این ثلثی را که موسی وصیت کرده است بدید به زید یا بدید به فرو مؤسسه خیری، این که از سنخ وسیع ارث نیست، که همین که موسی مرد به طور قهر این شی ملک اون شخص یا اون شخص دقیقی حقوقی بشه، مثل ارث که نیست که قبول میخواهد. پس عقد است. خب اگر عقد است، شما در هبه یا این گونه از وصیت چی رو توجیه میکنید؟ معلوم شد در حقیقت عقد لازم نیست که طرفین جمیع شرایط را در اول تا آخر عقد داشته باشند، بلکه تمام کار به دست همون موجب است. این خلاصه فرمایش سیدن استاد بود. اما تو اون ولذی ینبغی ان یقال که غالب این روزها به عرضتون رسید، این است که بی مبادله تو مالن به مالن هست، اما اون بی که در قبال اجاره و عقود دیگر است که بگیم کتاب البی. اما این بی که ما الان داریم در بحث صیغه جز مقامات عقد قولی میخونیم، این بی در مقابل شراست. این به ید البایع و المشتری عقدت البیع است، نه به ید البایع فقط. این چی نیست که بایع وحده اگر بگوید بیتو که هازا به هازا، تمام البیع درست شده باشد، مشتری بیفته تو بخش فضولی، اجازه فضولی. بلکه این بیع که مشتری بایع ایجاب میکند، نیمی از این پیمان است، نیمی دیگر را قابل باید انشاء بکند تا پیمان بسته بشود، نه اینکه پیمان را بایع می‌بندد، مشتری فقط اجازه می‌دهد. چون این خلط بین دو معنای بی راه داشت پیدا کرد، لذا ایشون در قالب این بحث‌ها هم بر مرحوم شیخ اشکال می‌کنند، بر مرحوم ناینی اشکال می‌کنند، در حالی که این بخش از اشکالات البارد نیست. والحمدلله بارد.